سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به برنامه صبحانه با خبر. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، رویا کریمی مجد مجددن با ماست برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتقادات گسترده از تلاش‌های او برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس را نگران نمی‌کند، زیرا بنیامین نتانیاهو از او خواسته تا برای رسیدن به آتش‌بس به او کمک کند. یک فرمانده حماس در پیامی صوتی اعلام کرد هر گونه توافقی با اسرائیل پس از توقف حملات و پایان محاصره غزه قابل بررسی خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه اعلام کرد اولین گروه مجروحین غزه شامل 57 نوزاد، کودک و زنانی مجروح در انتظار ورود پرواز امدادی جمهوری اسلامی ایران به مصر و انتقال فوری به تهران هستند. با گسترش شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا، شرکت‌های هواپیمایی منطقه از سفر به شهرهای محل شیوع بیماری خودداری می‌کنند. وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور با ایران در گروه 5 به علاوه یکی از ذکر تاریخ دقیقی برای پایان مذاکرات با ایران خودداری کرد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در بروکسل تصمیم به تشدید تحریم اقتصادی روسیه گرفت. فلسطینیان در غزه سه‌شنبه شب و بامداد چهارشنبه را زیر بمباران‌های ارتش اسرائیل در تاریکی سپری کردند. در پی حمله تانک‌های اسرائیلی به نیروگاه اصلی برق غزه، بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و منازل مسکونی در غزه تنها ساعاتی از برق استفاده کردند. دفتر سازمان ملل در غزه که به وضعیت پناهندگان فلسطینی رسیدگی می کرد اعلام کرد انبار مهماتی را در یکی از مدارس وابسته به این سازمان یافته است. و ارتش اسرائیل می گوید روز سه‌شنبه با تشدید حملاتش به غزه بیش از 110 نقطه را هدف قرار داده و پرتاب موشک از داخل غزه به اسرائیل نیز ادامه یافت. آقای حسین،
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 ابتدا گزارشی داریم درباره ادامه روند کاهش نرخ تورم در ایران بر پایه تازه‌ترین آمار بانک مرکزی. سپس از ایلیا جزایری درباره اثرات جانبی جنگ و بحران در کشورهای مختلف خاورمیانه بر پروازهای هواپیماهای مسافری خواهیم شنید. فرج سرکوهی هم درباره فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و همچنین با بردیا افشین وعده داریم جالب توجه دوستداران موسیقی. روند کاهش نرخ تورم در ایران بر اساس آمار بانک مرکزی ادامه داره. بر پایه تازه‌ترین آمار ارائه شده، نرخ تورم تیر ماه 1393 به 25.3% رسیده. بابک غفوری آذر.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 92 را معادل 25.3% اعلام کرد. این میزان تورم بیش از 2% کمتر از نرخ 27.3% اعلام شده در ماه گذشته است و بدین معنی است که روند کاهشی نرخ تورم در ایران همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که نرخ تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد تغییری نیافته و در رقم 14.6% ثابت مانده است. نرخ تورم بالای 25% تیر ماه اگرچه نسبت به متوسط نرخ تورم جهان بسیار بالاست، اما نسبت به رقم سال گذشته و زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی که تورم حدود 45% بود کاهش محسوسی را نشان می دهد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، درباره ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ایران اعتقاد دارد.
در اینکه نرخ تورم در ایران طی 11-12 ماه گذشته به صورت چشمگیری پایین اومده تردیدی نیست. تیر ماه سال گذشته نرخ تورم رسید به بالای 40%، در حال حاضر زیر 28% است. تا یک سال پیش قیمت‌ها هر ماه یک جهش 3% رو تجربه می کردن. در حال حاضر متوسط نرخ تورم ماهانه رسیده به 1/3 اون چیزی که قبلا بود. البته همین حد از تورم هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در دنیا وحشتناکه. هنوز نرخ تورم ایران در یک ماه به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالاتر است از نرخ تورم منطقه یورو در یک سال. با این همه دولت روحانی تا اینجا در مبارزه با تورم موفق بوده. خب چرا مردم این موفقیت‌ها رو احساس نمی‌کنند؟ اولا به این دلیل که پایین آمدن نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. قیمت متوسط پایین نیومده. این سرعت متوسط افزایش قیمت کالاها نسبت به قبل هست که کندتر شده و این برای مصرف کننده ها محسوس نیست. دومین دلیلش این است که نرخ تورم کالاهای مصرفی خوراکی به خصوص در ماه رمضان بالاتر هست از میانگین نرخ تورم عمومی.
بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ تورم کشورهای در حال توسعه همچنین اقتصادهای نوظهور برای امسال کمی بیش از 5% و برای کل جهان کمی بیش از 3% پیش بینی می شود. این صندوق همچنین نرخ تورم ایران را در سال جاری میلادی حدود 20% و برای سال آینده 2015 22% پیش بینی کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در پیوند با رخدادهای مختلف شما شنوندگان گرامی برای ما پیامک فرستادید. نخست شنونده‌ای در گفتگوی اقتصادی از مقایسه کشورها تشکر کرده و ما هم این پیام ایشون رو به اطلاع تحلیلگر اقتصادیمون خواهیم رسوند. شنونده دیگری نوشته مشکلات در خاورمیانه حل شدنی نیست، چون که جنگ بین مسلمانان است و این جنگ و کشتار کشورهای غربی را آسوده خاطر می کند و به نفعشان هست. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بار دیگه با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه هستیم. در این بحث دوم اشاره‌ای داریم به مسائلی که بحران خاورمیانه، مسائل جنبی بحران خاورمیانه، از جمله مشکلاتی که پروازهای هواپیماهای مسافری باش روبرو هستند. آقای جزایری، سایت مصری المشهد دردسرهای توقف پرواز هواپیماهای مسافربری به اسرائیل رو مورد توجه قرار داده.
بله حسین، این داستان جالبی شده. توقف هواپیماهای مسافربری به اسرائیل و دردسرساز برای اسرائیلی هایی که برای تعطیلات یا مرخصی به خارج از اسرائیل سفر کرده بودند، به ویژه در ترکیه و شماری از کشورهای اروپایی که پروازهای خودشون رو متوقف کردند. مسئله‌ای که پیش اومده، هواپیماها نمیرن به سمت اسرائیل به خاطر وجود احتمال هدف قرار گرفته شدن اردوگاه‌های بین‌المللی توسط راکت‌ها و موشک‌های شلیک شده از غزه. یک نمونه جالبش که از سایت المشهد بهش اشاره کرده در ترکیه هست. شما توقف کرده ده‌ها و شاید صدها اسرائیلی در اونجا حبس شدن و نمیدونن کجا باید برن. از یه طرف پول‌هاشون تمام شده و نمیتونن خرج کنن، از یک طرف میترسن که از هتل ها بیان بیرون، چرا که ممکنه در معرض حملات ترک های خشمگین قرار بگیرن که در روزهای گذشته چند تظاهرات علیه اسرائیل برگزار کردن به خاطر جنگش در غزه. اتفاق دیگری که افتاده دو هواپیمای مسافربری داشتن به سمت فرودگاه بن گوریون در تل آویو نزدیک میشدن که متوجه شدن دو راکت شلیک میشه از غزه به سمت فرودگاه، مسیر خودشون رو تغییر میدن و بر میگردن. این هم برای مسافرها درد سرساز شده و گفته میشه بعضی جاها خلبانها با وجود اینکه بار مسافران رو هم کردن، اما با هواپیماها رفتن و مسافرین بدون بار موندن از ترس اینکه هواپیماها هدف اصابت راکت‌ها و موشک‌ها قرار بگیره.
آسمان یک کشور دیگر هم آقای جزایری برای پرواز هواپیماهای مسافری دردسر آفرین شده. به نوشته سایت العربیه، توقف پرواز هواپیماهای مسافری شماری از شرکت‌ها بر فراز آسمان عراق خبری است که می‌بینیم.
بله آقای حسین، این تأثیر اصابت یک موشک زمین هوا به هواپیمای مالزیایی بر فراز اوکراین هست. شرکت های هواپیمایی دیدن دیگه نمیخوان بر فراز اون منطقه که درش جنگ هست بین گروه داعش و نیروهای ارتش، و میگن احتمال داره که این پروازهای مسافربری هم بر فراز عراق با خطر مواجه بشن. اول شرکت مسافربری امارات اعلام کرد که از این پس پروازهاش از عراق عبور نخواهند کرد. بعد از اون چند شرکت پیوستن، شرکت ایر فرانس که شرکت فرانسوی هست، ورجین آتلانتیک بریتانیایی، شرکت‌های ایرل برلین و لوفتانزای آلمان، دو شرکت آلمانی، و الاوتی اتریش، اینها اعلام کردن از این پس از عراق عبور نخواهند کرد. این مسئله هم ضرر اقتصادی به عراق میزنه، هم هزینه مالی برای همین شرکت‌ها در بر خواهد داشت تا مسیر خودشون رو تغییر بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای جزایری، خسته نباشید.
سپاس از شما آقای حسین.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی، نمایش موزیکال کلوچه دارچینی نوشته دیوید وود از دیروز به صحنه رفت. این نویسنده این نمایش نامه رو هم متوجه کودکان و نوجوانان کرده و هم والدین اونها رو مخاطب قرار داده. درباره این نمایش برای ما بگید.
بله، این نمایش رو آقای حسین فدایی ترجمه کرده و به کارگردانی و بازی خانم مریم کاظمی از دیروز به صحنه رفته در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. این نمایش یک بار هم قبلا اجرا شده و با استقبال هم روبرو شده و دلیلش هم همین نکته است که شما گفتین، که کارگردان هم تونسته این نکته رو در اجرا پیاده بکنه، به این مفهوم که هم کودکان و نوجوانان رو با این نمایش ارتباط میگیرن و هم والدین، و این کار کارگردان از این راه انجام میده که تماشاگران رو شرکت میده در تعیین مسیر نمایش، شرکت میده در اجرا و شرکت میده در بازی. داستان یک کلوچه دارچینی است که تازه پخته شده در یک آشپزخانه و یک موشی که میخواد این کلوچه دارچینی رو بخوره و آشپزخانه رو خراب بکنه. در این حال کوکوی ساعت آشپزخانه هم که یک آقا هستش مریض هست و کلوچه دارچینی میخواد برای به بیماری او یک دارو پیدا بکنه، بنابراین با دیگران دوست میشه و با موش مبارزه میکنن همه با هم و میتونن پیروز بشن.
آقای سرکویی، 15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران در شهریور ماه برگزار میشه و نمایش مشهور ملاقات بانوی سالخورده نوشته فردریش دورنمات در این جشنواره به صحنه خواهد رفت. یکمی در این مورد برامون بگید.
15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران که لقب مبارک را هم بهش دادن از 22 تا 29 شهریور ماه برگزار خواهد شد. امسال دبیری این جشنواره رو خانم مرضیه برومند بر عهده داره، کارگردان فیلم سینمایی و عروسکی شهر موشها، و توقعات بسیار بالاست برای که خانم برومند سابقه بسیار درخشانی دارن در زمینه کار تئاتر عروسکی. جشنواره قرار است در بخش‌هایی مثل مسابقه نمایشنامه‌نویسی، نمایش صحنه‌ای، نمایش‌های فضای باز اجرا بشه. حالا هادی حجازی فر قرار است نمایش ملاقات بانوی سالخورده رو کارگردانی بکنه به صورت که عروسکی در این جشنواره اجرا بکنه. خود او گفته که به این دلیل این نمایش رو انتخاب کرده که اولا بر این نمایش مشکلات و معضلات فرهنگی جامعه ما رو هم نشون میده و اهمیتی که این نمایش داره یک اهمیت بزرگی بر جهان است.
به اهمیت این نمایش اشاره کردید آقای سرکویی. نمایش ملاقات بانوی سالخورده البته بارها در جهان به روی صحنه رفته و حتی فیلمی هم ازش ساخته شده. در ایران هم استاد عزیز ما حمید سمندریان که استاد مرضیه برومند هم بوده، یک بار این نمایش رو پیش از انقلاب به صحنه برد و یک بار بعد از انقلاب. میخواستم درباره اهمیت نمایش که شما بهش اشاره کردید بپرسم، این اهمیت در کجاست؟
خب فرشته درمت میدونیم یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن و تئاتر جدید هستش. نمایشنامه‌هایی مثل ازدواج آقای میسیسیپی یا فیزیکدان‌ها یا بازی استرینبرگ که نوشته بسیار موفقن، اما اغلب منتقدین نمایش ملاقات بانوی سالخورده رو که در سال 1955 نوشت موفق‌ترین اثر او میدونن. ملاقات بانوی سالخورده از این نظر اهمیت داره که ماسک از ماسک رو از روی صورت آدم‌ها برمی‌داره و نشون میده که در به اصطلاح پشت این ظاهر مؤدب و اخلاقی گاه میتونه چه به اصطلاح طینت‌های بدی نهفته باشه. داستان یه شهری هست که به نام گولن که برشکسته شده، البته بعدا معلوم میشه که به اصطلاح بانوی نمایشی رو برشکسته کرده و بعد زنی وارد میشه که به شهر پیشنهاد میکنه که $1 میلیارد به اون خواهد داد به شرطی که یکی رو بکشند، یکی از شهروندان رو. و این شهروند کسی بوده که در جوانی وقتی این زن جوان بوده با او خوابیده، اما بعدا او رو بی‌آبرو کرده، در دادگاه با دادن پول این زن رو محکوم کرده و این زن از شهر اخراج شده. نمایش در واقع نشون میده که میتونیم انسان‌ها میتونن وقتی در موقعیت خاص قرار بگیرن اون بچه بد خودشون رو نشون بدن و روابط آدمی چقدر میتونه فاجعه بار باشه.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی میکنم.
در ادامه پیامک ها که به دستمون رسیده، شنوندهی ضمن قدردانی از برنامه های رادیو فردا به خصوص صبحانه با خبر نوشته در شهرستان بروجر دو قاضی هستند که اهل پول گرفتن هستند و اگر پول داشته باشی حاکمی نداشته باشی محکومی. این است عدل و عدالت در نظام جمهوری اسلامی. این نظر ایشون هست، نظر رادیو فردا نیست. همچنان که همیشه گفتیم، نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد رسالت خودش میدونه که نظرهای مختلف رو با بی‌طرفی کامل بازتاب بده. شنونده دیگری نوشته آقای خمینی حق حاکمیت ملت ایران را غصب کرد و خود و جانشینانش را بر اساس ولایت مطلقه فقیه حاکم نمود و 70 میلیون ایرانی را صغیر و فرمان بردار کرد و این جعل دینی برخلاف حقوق اولیه انسان ها بدترین شیوه آپارتاید است. این شنونده نامش را ذکر نکرده. شنونده دیگری به نام ساغر، یک دختر بچه 7 ساله از تهران نوشته امیدوارم جنگ و کشتار چه در غزه چه در اسرائیل تمام شود و کودکان در این جنگ بیشتر از این صدمه نبینند. شنونده دیگری که دیروز برای ما پیامک فرستاده بود و پیامکشو خوندیم نوشته فکر نمی کردم پیامکم را که در آن گفته بودم شما دروغگو هستید بخوانید. بعد ایشون اضافه کرده نظام سانسورگر ایران یاد بگیرد، امضا یک ایرانی. شنونده هم به نام ابی از کرمان ضمن قدردانی از برنامه صبحانه با خبر خواسته و پیشنهاد کرده که تمام برنامه‌های رادیو فردا تصویری و تلویزیونی بشه با حضور همه همکاران رادیو فردا که حتما مسئولان رادیو فردا پیامک ایشون رو خواهند شنید. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیارتونه که در فرصت بعدی بین 8 تا 8 نیم اگر پیامکاتون به دستمون برسه خواهیم خوند. 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. اکنون با بردیا افشین وعده داریم که ما رو به جهان موسیقی خواهد برد.
سلام، اول از همه از خبر احتمال خداحافظی یک هنرمند مطرح از جهان موسیقی میگم. خبر خداحافظی اریک کلپتون، آهنگساز، نوازنده و خواننده برجسته و کهنه‌کار. این هنرمند انگلیسی در مصاحبه با مجله معتبر موسیقی رولینگ استون گفته قدم بعدیش در زندگی حرفه‌ایش اینه که سال آینده میلادی آلبومی جدید دیگه رو ضبط کنه و چند اجرای زنده رو برگزار کنه و شاید اون وقت اعلام بازنشستگی کنه. اریک کلپتون 69 ساله همین پریروز آلبومی تازه رو منتشر کرده بود. با این حال گفته براش بسیار سخت بود که این سن و سال بتونه سالم، پرنشاط و ادراک باشه و از پس اجراهای پشت سر هم بر بیاد. مطمئناً اریک کلپتون برای خیلی از شما آشناست و نیاز نیست که او رو معرفی کرد. او هنرمند 69 ساله انگلیسی است که در دهه 60 میلادی با گروه یارد بردز خودش رو معرفی کرد و بعداً هم در ترکیب گروه های چون کریم و درکن دومینوس حضور داشت. اما او عمدتاً در طول 5 دهه فعالیتش بیشتر به صورت انفرادی کار کرده و البته در کنارش همکاری هایی با چهره های برجسته و نامدار موسیقی جهان چون گروه بیتلز، فیل کالینز، جی جی کیل، بی بی کینگ، مارک نافلر، راجر واترز، جورج هریسن و خیلی های دیگه داشته. اریک کلپتون در همه این سالها در بالاترین سطح فعالیت کرده. او خالق آثار ماندگار زیادی است و مهمتر از همه خیلی ها او رو از تأثیرگذارترین و بزرگترین گیتاریست های تاریخ موسیقی به حساب میارن. آهنگی به اسم لیلا از ساخته های معروف اریک کلپتون. البته در ساخت این آهنگ جیم گوردن او رو همراهی کرده. این دو این آهنگ رو در سال 1970 ساختن و با گروه خودشون، با گروه درک اند دومینوز، اون رو اجرا کردن. با این حال اریک کلپتون بعدن این آهنگ رو بارها بارها به تنهایی اجرا کرده. خصوصاً اجرای انفرادی اریک کلپتون با تنظیمی متفاوت در کنسرت آنپلاگد از آهنگ لیلا که مربوط به 2 دهه قبل میشه از جمله اجراهای ماندگار اریک کلپتونه و طرفداران زیادی داره. در ایران با پایان یافتن ماه رمضان باید انتظار داشته باشیم در روزهای باقی مونده از تابستون اجراهای زنده زیادی از سبکای متفاوت در نقاط مختلف ایران برگزار شه و در همین چند روز هم کنسرت‌های زیادی برگزار شده و به آخر هفته که نزدیک‌تر میشیم تعداد این کنسرت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. در موسیقی پاپ از پریروز دوشنبه در جزیره کیش جشنواره تابستانی موسیقی آغاز شده که در اون دوشنبه مرتضی پاشایی دیروز گروه 7 به روی صحنه رفتند، امروز دانیار خسروی به روی صحنه میره و فردا محسن یگانه و پس فردا سیروان خسروی. البته بعد توضیح بدم سیروان خسروی امروز در چالوس اجرای زنده داره و به علاوه این که امروز علی لهراسبی شب دوم و آخر اجراهاش رو در شهر سنندج برگزار میکنه، فرزاد میلادی فردا در مؤسسه خیریه محک اجرا داره و جمعه 10 مرداد روزبه نعمت اللهی در بندر عباس.
کاش دنیای کمی حال تو درک کنه، اون که آزارت داد تو رو زود ترک کنه. کاش دنیای کمی اما شد چال کنه، با یه چیز کوچیک تو رو خوشحال کنه. من که حالم خوبه بیشتر میخندم، سخت غمگین میشم سخت دل میبندم. بیشتر میخندم
این آهنگی از روزبه نعمت اللهی خواننده موسیقی پاپ که آخر این هفته در بندرعباس به روی صحنه میره. اما در این هفته چهره های برجسته موسیقی ایرانی هم اجراهای زنده رو برگزار میکنند. امشب و فردا شب، چهارشنبه و پنجشنبه، هشتم و نهم مرداد در اهواز و در سینما هلال احمر این شهر، حسین علیزاده، آهنگساز نامدار ایرانی، به همراه گروه هماوایان با آواز محمد معتمدی به روی صحنه میره و پنجشنبه و جمعه در این آخر هفته در سالن رضازاده شهر اردبیل، شهرام ناظری، خواننده مطرح آوازهای ایرانی، به همراه گروه فردوسی شاهنامه خوانی رو اجرا میکنه. اما در آخر با هم به آهنگی قدیمی و ایرانی گوش میدیم و این شمایید میتونید حدس بزنید که این اثر از چه هنرمند یا هنرمندانیه و نامش چیه. اگر هم فکر میکنید حدستون درسته، میتونید در مسابقه هفتگی موسیقی رادیو فردا، مسابقه گرامافون، شرکت کنید و جوابتون رو یک جورایی به دست بچه های گروه موسیقی رادیو برسونید. و برای این کار میتونید از راه‌های مختلفی استفاده کنید، چون پیامک، پیام تلفنی، ایمیل و پیام خصوصی در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا، فردا میوزیک. فقط یادآوری کنم برای این کار تا فردا شب پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت تهران فرصت دارید، درست تا پیش از شروع برنامه هفتگی فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه این هفته گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ،
پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم. تا دقایق دیگه صبحانه با خبر از طریق رادیو ادامه خواهد داشت. امیدواریم که با ما بمانید.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فردا هنگ رادیو فردا.
ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا و صبحتون بخیر.
سپاسگزارم آقای حسینی، سلام مجدد میکنم من هم به شما و شنوندگان صبحانه با خبر امروز. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتقادات گسترده از تلاش‌های او برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس را نگران نمی‌کند، زیرا بنیامین نتانیاهو از او برای رسیدن به آتش‌بس کمک خواسته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کری که در واشنگتن در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود که او متقاعد شده است که مذاکره برای حل کردن دلایل بروز جنگ و دستیابی به آتش‌بس راه حل بهتری از ادامه جنگ است. در هفته گذشته جان کری از سوی مقامات اسرائیلی مورد انتقادات جدی قرار گرفت و متهم شد که با تلاش‌هایش برای برقراری آتش‌بس به جنبش حماس مشروعیت بخشیده است. کری گفت نتانیاهو به طور مداوم از آتش‌بس حمایت کرده و اسرائیل طرح آتش‌بس مصر را بدون هیچ پیش شرطی پذیرفته است. در مقابل اما یک فرمانده حماس در پیامی صوتی اعلام کرد هر گونه توافقی با اسرائیل پس از توقف حملات و پایان محاصره غزه قابل بررسی خواهد بود. محمد زیف یکی از فرماندهان حماس در این پیام گفته است ما هیچ آتش‌بسی را نمی‌پذیریم. پیش از این تشکلات خودگردان فلسطینی در بیانیه اعلام کرده بود که با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی برای اعلام آتش‌بس بشردوستانه 24 ساعته به توافق رسیدند. با این همه به گزارش رویترز، کانال 2 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده که پیشرفت‌هایی برای رسیدن به یک توافق در قاهره به دست آمده و انتظار می‌رود با حضور هیئت فلسطینی مذاکرات ادامه یابد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه اعلام کرد اولین گروه مجروحین غزه شامل 57 نوزاد، کودک و زنانی مجروح در انتظار ورود پرواز امدادی جمهوری اسلامی ایران به مصر و انتقال فوری به تهران هستند. به گزارش ایرناوی گفت اولین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به وزن 100 تن و لیست مجروحین فلسطین آماده ای انتقال به ایران چند روز گذشته در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور در تهران قرار گرفته، اما تاکنون مجوز پرواز صادر نشده است. این مقام وزارت خارجه تأخیر قاهره در صدور مجوز پرواز حامل کمک‌های غذایی و دارویی جمهوری اسلامی ایران به غزه از طریق مصر را غیر قابل قبول دانسته. با گسترش شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا، شرکت‌های هواپیمایی منطقه از سفر به شهرهای محل شیوع بیماری خودداری می‌کنند. در پی مرگ بیش از 670 تن در اثر ابتلا به بیماری ایبولا، پزشک مسئول مبارزه با این بیماری در سیرالئون نیز در اثر ابتلا به همین بیماری درگذشته است. مرگ شیخ عمر خان 39 ساله که با عنوان یک قهرمان ملی معرفی شده بود را مقامات دولتی تایید کردند. رئیس هیئت مدیره فرودگاه لیبریا به آسوشیتد پرس گفته است که پلیس در این فرودگاه طرح قربالگری مسافران را اجرا می کند. شیوع ایبولا در سیرالئون، لیبریا، گینه و نیجریه بزرگترین شیوع این بیماری در سالهای اخیر است. برای درمان این بیماری که از طریق مایعات بدن مانند بزاق، خون، عرق و ادرار منتقل می شود، تا کنون هیچ دارویی یافت نشده است. 60% مبتلایان به این بیماری جان خود را از دست می دهند. بندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور با ایران در گروه 5+1 از ذکر تاریخ دقیقی برای پایان مذاکرات با ایران خودداری کرد. خانم شرمن روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت قصد آمریکا پایان مذاکرات تا 3 آذر ماه است، اما او در مذاکرات آموخته که پیش‌بینی نتیجه در پایان هر دوره بسیار دشوار است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بندی شرمن به سوال سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر پاسخ میداد که خواستار تضمین عدم تمدید مذاکرات پس از 24 نوامبر شده بود. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره سخنان معاون وزارت امور خارجه آمریکا که گفته مذاکرات اتمی با ایران در 3 آذر پایان خواهد یافت. سپس اظهار نگرانی عفو بین الملل از وضعیت یک روزنامه‌نگار زن زندانی در ایران موضوع گزارش بعدی است. نام این روزنامه‌نگار سبا آذرپیک است. همچنین درباره تحولات اوکراین و ادامه جنگ در شرق این کشور هم گزارشی داریم و همچنین گزارشی داریم درباره جنگی که در کشورهای مختلف خاورمیانه در جریانه. جنگ در خاورمیانه یا خاورمیانه در جنگ در گذر از سوریه، عراق، غزه و اسرائیل. معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تأکید کرد که گفتگوهای اتمی با دولت ایران در آخر مهلت کنونی در 24 نوامبر 3 آذر پایان خواهد یافت، اما در این حال از اعلام ضرب العجلی برای گفتگوها خودداری کرد. این مقام دولت اوباما اعلام کرد که مسائل مهم گفتگوها در یک جلسه غیر علنی با قانونگذاران آمریکا در میان گذاشته خواهد شد. وندی شرمن در جریان این نشست همچنین نسبت به دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگار آمریکایی در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
روز سه‌شنبه در جریان بحث کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد ادامه گفتگوهای اتمی با ایران، دولت اوباما نسبت به سرنوشت روزنامه‌نگاران آمریکایی که توسط جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، با تکرار این نگرانی از حکومت ایران خواست تا این روزنامه‌نگاران را آزاد کند. او گفت که ادامه بازداشت این روزنامه‌نگاران موضع دولت ایران در گفتگوهای اتمی را تضعیف می‌کند. به گفته خانم شرمن، دولت آمریکا برای انتقال نگرانی‌های خود به مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی کانال‌های ارتباطی به ویژه سفارت سوئیس را که حافظ منافع آمریکا در ایران است به کار گرفته است. روز سه‌شنبه دولت اوباما بار دیگر از اعمال یک مهلت نهایی برای رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی پرهیز کرد، اگرچه خانم وندی شرمن در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشت که به هر روی قصد نهایی ایالات متحده پایان دادن به گفتگوها در 24 نوامبر است. مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای اتمی با دولت ایران در جریان شهادت خود در کمیته روابط خارجی سنا با اشاره به این که در گفتگوها پیشبینی چگونگی پایان کار بسیار مشکل است اظهار داشت که قبل از این اگر شما از من در مورد نتیجه مهلت 6 ماهه پیشین پرسیده بودید میگفتم که پیشبینی چنین نتیجه‌ای مانند امروز بسیار مشکل است. خانم شرمن افسود که قصد نهایی ما این است که در 24 نوامبر 3 آذر ماه آینده به گفتگوها پایان دهیم، ولی تاکید کرد که دولت در هر گونه تصمیم احتمالی بعد از آن با کنگره مشورت خواهد کرد. این مقام دولت اوباما تصریح کرد هنگامی که 24 نوامبر فرا رسد هر تصمیمی که اتخاذ شود با کنگره آمریکا مشترک خواهد بود. با این حال خانم شرمن از اینکه مهلت 4 ماهه کنونی آخرین ضرب العجل خواهد بود خودداری ورزید. به رغم اطمینان خاطر چندین باری معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، بسیاری از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نسبت به پیامدهای توافق احتمالی با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. از جمله سناتور جمهوری خواه روبیو از ایالت فلوریدا که فرزند یک مهاجر کوبایی تبار است در بیان این تردیدها چند مورد را برشمرد. او گفت نخست باید نسبت به صمیمیت حکومت ایران در اجرای تعهداتش تردید داشت. دوم اینکه با برداشتن تحریم‌ها اعمال دوباره آنها در صورت نقض تعهدات از جانب تهران بسیار دشوار خواهد بود. سوم آنکه جمهوری اسلامی در گذشته هم شیوه‌های فریبکارانه‌ای به کار برده و هیچ اطمینانی نیست که در آینده نیز چنین نکند. سناتور روبیو سرانجام به گسترش برنامه موشکی جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را نشانه ای از نیت واقعی دولت ایران در عدم صمیمیتش به همکاری با جامعه جهانی نامید. سناتور دموکرات باربارا باکسر از ایالت کالیفرنیا نیز تاکید کرد که هیچ گونه قراردادی قابل پذیرش نخواهد بود مگر آنکه تمام شرایط اعلام شده به ایران از جانب این دولت پذیرفته شود و راست آزمایی آنها قابل تایید باشد. معاون وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سناتورهای عضو کمیته روابط خارجی سنا اطمینان داد که مهلت جدید 4 ماهه فرصتی برای اطمینان یافتن از امکان پذیر بودن راه حل دیپلماتیک خواهد بود. او گفت اگر توافق همه جانبه ممکن شود برای همگان سودمند خواهد بود و به تقویت ثبات و امنیت خاورمیانه کمک خواهد کرد و در امنیت اسرائیل هم مؤثر خواهد بود. دولت ایران همواره گفته است که برنامه‌های اتمیش با هدف صلح‌آمیز انجام می‌شود، ولی قانونگذاران آمریکایی نسبت به درستی این ادعا تردید دارند. در نشست روز سه‌شنبه دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا که مسئولیت امور تحریم‌ها را بر عهده دارد به قانونگذاران آمریکایی اطمینان خاطر داد که رژیم تحریم‌ها تا حصول یک توافق همه جانبه اتمی با ایران پایدار خواهد بود. بعد از ظهر سه‌شنبه این دو مقام دولت اوباما در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور یافتند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. شماری پیامک به دست ما رسیده. شنونده‌ای به نام بهرام بابایی از تهران نوشته: از اخبار صادقانه و کاملی که شما به اطلاع مردم میرسانید تشکر میکنم. شنونده دیگری برای ما نوشته: بفرمایید کسانی که مخالف اسرائیلند چرا به غزه نمی روند و فقط حرف می زنند؟ امضا امیر از فسا. شنونده دیگری به نام اسد از شیراز نوشته: احمدی نژاد می خواست اسرائیل را محو کند، به ایشان بفرمایید الان بهترین موقع است که با همفکران خود به غزه بروند. شنونده دیگری در پیامک خودش برای ما نوشته: با سلام به رادیو فردا، محسن حیدری هستم از بندر گناوه. اخبار و گزارش و ویدیوهایی که از عملکرد گروه داعش و ناامنی که در عراق پخش میشه واقعا آدمو ناراحت میکنه که این انسانهای بیگناه چه کرده اند که سرنوشتشان این چنین است. بعد ایشون گفته: تشکر میکنم از همه کسانی که این چنین سخت شبانه روز عمر خود را در راه امنیت کشورم صرف میکنند. بعد گفته: پایدار و توانا باشید و بدانید که ما همیشه دوستتان داریم. ایشون همچنین اضافه کرده که خواستم بدونم که رادیو فردا امکان فعال کردن برنامه واتس اپ رو داره که ما بتونیم از طریق اینترنت و با استفاده از واتس اپ برای شما پیام بفرستیم. به اطلاع ایشون برسونم که رادیو فردا هم همیشه در حال تحول هست و بدون شک از همه تکنولوژی ها بهره خواهد گرفت و بخش مالتی مدیا همچنین در حال پیشرفت هست و فکر میکنم که به زودی این نیاز ایشون رو هم رادیو فردا بتونه برآورده کنه. ادامه گزارش ها. عفو بین الملل در بیانیه نوشته که عمیقا نگران آن است که سبا آذرپیک، روزنامه نگار زندانی زن، در معرض شکنجه و بدرفتاری باشه. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز هم روز گذشته در بیانیه جداگانه نگرانی خودش رو درباره وضعیت سبا آذرپیک و دیگر فعالان رسانه‌ای زن اعلام کرد. سبا آذرپیک 60 روز است که بازداشت شده و از وضعیت او اطلاع دقیقی در اختیار وکیل و خانواده‌اش نیست. شیرین فامیلی.
عفو بین الملل در بیانیه نگرانی خود را از احتمال شکنجه و بدرفتاری با سبا آذرپیک، روزنامه نگار زندانی، ابراز کرده است. به نوشته عفو بین الملل، او روزنامه نگاری است که برای دو نشریه اصلاح طلب، روزنامه اعتماد و هفته‌نامه تجارت فردا کار می‌کرده، ولی در تاریخ 7 خرداد ماه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. عفو بین الملل میگوید خانواده خانم آذرپیک تا یک هفته پس از بازداشت او از وضعیت فرزندشان بیخبر بودند، تا اینکه یکی از ماموران امنیتی تلفنی به آنها خبر داده که حال او خوب است. به گزارش عفو بین الملل، شواهد حاکی از آن است که سبا آذرپیک در سلول انفرادی نگهداری می شود و به خانواده و وکیل او اجازه ملاقات داده نمی شود. سبا آذرپیک تا کنون یک بار در 15 تیر ماه، حدود 40 روز پس از بازداشت، با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. به گزارش عفو بین الملل، او در تاریخ 29 و 30 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شده است. در این جلسه دادگاه که بدون حضور وکیل او انجام گرفته، اتهام سبا آذرپیک تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب اعلام شده است. پیش از این در بهمن ماه سال 1391، سبا آذرپیک به همراه چند روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان و به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های خارجی بازداشت شده بود. عفو بین الملل در بیانیه اخیر خود خواستار آزادی بی قید و شرط سبا آذرپیک و دسترسی او به وکیل و ملاقات با خانواده شده است تا بدین ترتیب به نوشته این نهاد حقوق بشری این اطمینان حاصل شود که او در معرض شکنجه یا انواع دیگر آزار و اذیت نیست.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مراسم دیدار دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و مسئولان کشور با آیت الله خامنه‌ای به مناسبت عید فطر، اسرائیل و داعش را دو قده چرکین توصیف کرد که منطقه و دنیای اسلام با آنها درگیر شده است. آقای روحانی حوادث غزه را جنایت علیه بشریت خواند که باید در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی محاکمه شود. رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 7 مرداد دولت اسرائیل و گروه داعش را دو قده چرکین نامید و افزود که همه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ریشه هر دو قده از یک نقطه نشأت می‌گیرد. رئیس جمهوری ایران که به مناسبت عید فطر و در جریان دیدار مقامات حکومتی و سفیران کشورهای اسلامی در حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، کشتار و خونریزی در ماه رمضان را مورد نکوهش قرار داد.
روزداری با خشونت و آزار دیگران نمی سازد. اونهایی که به زنان و کودکان و پیرمردان رحم نمی کند با اون هم نمی سازد.
حسن روحانی در این مراسم حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه را مورد انتقاد شدید قرار داد و با قده نامیدن اسرائیل گفت که آنها موجب آزار فلسطینیان و مسلمانان شدند.
قده‌ای که همواره آزار فلسطینیان و مظلومان را در پی داشته و این روزها این قده چرکین سر باز کرده است و سرزمین زیتون تبدیل به خاک و خون و قطعات اعضای کودکان شده است.
بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران انتقاد از گروه تندرو داعش بود و آقای روحانی در تقبیح آنها گفت:
و قده چرکین دیگر که متاسفانه به نام اسلام و دین و خلافت و امارت به آدم کشی و مسلمان کشی در منطقه ادامه می دهند که همه تحلیل ها می گوید ریشه هر دو قده یک جاست.
در ماه‌های اخیر گروهی تندرو و سنی مذهب به نام دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش موفق شده مناطق وسیعی از سوریه و عراق را به تصرف خود درآورد و اعلام دولت اسلامی و خلافت کند. این روند دولت‌های عراق و سوریه را که مواضع نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران دارند با چالش‌های جدی مواجه کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین روز سه‌شنبه پس از انتقاد از گروه داعش و اسرائیل در ادامه سخنانش ایران را کشوری خواند که در پی ایجاد ثبات و امنیت و جلوگیری از کشتار و خونریزی در منطقه است. روز سه‌شنبه در همین مراسم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از جامعه جهانی خواست برای تجهیز فلسطینی ها علیه اسرائیل اقدام کنند. عملیات ارتش اسرائیل در منطقه غزه از حدود سه هفته پیش آغاز شده و تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد آتش‌بس در این درگیری‌ها هنوز بی‌نتیجه باقی مانده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیوند با جنگ غزه نوشته: در غزه جنگ با یهودیان است، ولی در تهران 35 سال است جنگ طالبان علیه ملت مظلوم و ادیان مختلف است. شنونده دیگری نوشته: آقای قالیباف، درایت شما در مورد محدود کردن زنان به هر بهانه‌ای که شده پیشگیران است، وگرنه اگر جلوی زن ایرانی را نگیری مانند زمان شاه فقید تا مقام نخست وزیری هم می رود. با سپاس، امضا محفوظ. شنونده دیگری نوشته: آقای اوباما، چی خیال کردی حالا که موشک‌های ما رو رو هوا می‌زنید ما هم به اسرائیل فحش می‌دیم. امضا علی خامنه‌ای. و شنونده نوشته: امضا محفوظ، یعنی ایشون با مزاح از جانب آقای خامنه‌ای حرف زده. شنونده دیگری نوشته: پدرم هر روز صبح به عشق خبرهای داغ شما از خواب پا میشه، خواستم ازتون تشکر کنم که پدرم رو برای رسیدن به خبرها راضی نگه می‌دارید. امضا المیرا از کرمانشاه. ادامه گزارش ها. در پی تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، کارشناسان بین المللی همچنان امکان دسترسی به محل سقوط هواپیمای مالزیایی را ندارند. نیروهای دولتی و شبه نظامیان یکدیگر را متهم می کنند و همزمان فشار غرب بر روسیه به دلیل حمایت از نیروهای جدایی طلب شورشی افزایش یافته. همزمان با توافق آمریکا و اروپا درباره اعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه، واشنگتن و کیف مشغول مذاکره پیرامون افزایش کمک‌های اطلاعاتی و نظامی به اوکراین هستند. آنا رایسکایا.
در روزهای گذشته نیروهای دولتی اوکراین توانستند برخی از شهرها و نقاط رهبردی تحت تصرف شبه نظامیان در شرق این کشور بازپس بگیرند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اوکراین، هدف یورش تازه ارتش به منطقه قطع ارتباطات میان جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک و کنترل بر منطقه مرزی با روسیه است. در این حال وضعیت در مراکز دوستان جنگ زده و برخی نقاط مرز به شدت پرتنش است و گزارش‌های از تلفات سنگین از هر دو سو از جمله در میان غیر نظامیان مخابره می شود. وزارت دفاع اوکراین همچنین اعلام کرد که نیروهای دولتی در تلاشند کنترل بر محل سقوط هواپیمای مالزیایی را که با گذشت 12 روز همچنان در دست شبه نظامیان است به دست بیاورند. آتش باری شدید در منطقه تکنون متخصصان بین المللی را از رسیدن به محل سقوط بوئینگ مالزیایی باز داشته. این در حال است که دوشنبه نمایندگان 11 کشور که در این سانحه شهروندان خود را از دست دادند به علاوه اوکراین درباره تشکیل تیم دادستانی برای پیگرد قانونی مشترک مسئولین این سانحه به توافق رسیدند. به گفته کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، انهدام این هواپیما ممکن است یک جنایت جنگی باشد. مقام‌های امنیتی اوکراین میگویند نتایج اولیه تحقیقات حاکی از آن است که بدنه هواپیمای مالزیایی بر اثر برخورد ترکیش حاصل از شلیک یک موشک سوراخ شده و این هواپیما به دلیل کاهش شدید فشار داخلی منفجر شده است. کیف و غرب روسیه را مسئول تحویل تسلیحات سنگین از جمله موشک‌های زمین به هوا به شبه نظامیان در اوکراین می‌دانند، اما روسیه بارها هر گونه مداخله در این سانحه و به کل در بحران اوکراین را رد کرده. اندری کالیسنیکوف، تحلیلگر روزنامه روسیه کامرسانت که سالهاست از داخل کرملین گزارش می‌دهد، معتقد است که رئیس جمهور روسیه برخلاف اطرافیانش علاقمند به کشف حقیقت پیرامون سرنگونی MH17 است.
Все, что он мог получить от своих источников, он, видимо, получил. Теперь он и хотел бы получить от чужих. Если выяснится, что
Путин هر اطلاعی که می‌توانست از منابع روسی دریافت کند، دریافت کرده و اکنون می‌خواهد از منابع دیگر اطلاعات به دست بیاورد. اگر ثابت شود که شبه نظامیان مسئولیت این سانحه را بر عهده دارند، او از حمایت از آنها دست خواهد کشید.
Путин откажется от них.
اما کیف معتقد است مسکو به تشدید نارمی ها در اوکراین تا زمان ادامه خواهد داد که این کشور را به زانو درآورد. اندری پاروبی، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، با بیان این عقیده افزود که دولت اوکراین پیش بینی می کند همزمان با پیشرفت عملیات نظامی، جنگ چریکی جدیتر و اقدامات تخریبی تروریستی در سراسر کشور متعددتر و مهیب‌تر خواهند شد و احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین نیز منتفی نیست. در این راستا پاول کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین که به آمریکا سفر کرده، از مقام‌های ارشد این کشور خواست که واشنگتن کیف را به عنوان متحد نظامی غیر عضو ناتو قبول کند. آنتون کراسوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که حل مناقشه اوکراین به پوتین بستگی دارد.
Давайте не будем как бы все-таки врать, это никакое не сепаратистское внутреннее движение. Ну, конечно, я считаю, что это конфликт Украины-России.
نباید این دروغ را تکرار کنیم که در اوکراین مناقشه داخلی و یا جنبش جدایی طلبانه در جریان است. این جنگ روسیه و اوکراین است که به غیر از عرصه نظامی در عرصه اقتصادی و رسانه‌ای نیز ادامه دارد. معتقدم با یک دستور پوتین درگیری ها می تواند فوری پایان یابد.
سه‌شنبه اتحادیه اروپا وضع تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دوشنبه سران آمریکا و بزرگترین قدرت‌های اروپایی درباره تحریم‌های به توافق رسیدند که قرار است بخش‌های از سازوکار مالی، انرژی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار دهد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که روسیه در هفته‌های اخیر بیش از پیش در تشدید درگیری‌ها در اوکراین نقش داشته. همچنین در بحبوحه بحرانی که گفته می‌شود بدترین دوره از زمان جنگ سرد است، واشنگتن مسکو را به تخطی از پیمان متهم کرد که آمریکا و شوروی برای کنترل موشک‌های هسته‌ای میان برد منعقد کرده بودند و در اتمام جنگ سرد نقش بسزایی داشته. آن رئیس که رادیو فردا، کیف.
خاورمیانه در جنگ، سوریه، عراق، غزه، اسرائیل، کشورهای غربی چگونه میتوانند به پایان این بحران کمک کنند؟ اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمینگام بریتانیا، در این زمینه به پرسش‌های هانا کاویانی از رادیو فردا پاسخ میده.
Well, I think the reaction amongst many people whom I know is one of confusion.
راستش اگر بخوام صادقانه بگویم، به نظرم مردمی که مثلا من میشناسم در غرب دچار یک نوع سردرگمی هستند. آنها میگویند که مردم در خاورمیانه در نهایت همدیگر را میکشند. این گونه روی کرد به نظرم بازتاب دهنده یک نوع استیصال از همه خبرهای بدی است که از خاورمیانه به گوش آنها میرسد، خصوصا متوجه به امیدی که چند سال پیش پس از خیزش‌ها علیه حکومت‌های استبدادی در این منطقه به وجود آمده بود. اما موضوع اینجاست که این سردرگمی پدیده تازه‌ای نیست. اگر در غرب مثلا دولت آمریکا را در نظر بگیریم، شاید 70 سال است که نمی‌داند در خاورمیانه چه باید بکند. در زمان تشکیل کشور اسرائیل در دهه 40 میلادی، دینامیک‌های منطقه کاملا تغییر کرد و تنشی دائمی را بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه و همچنین بین خود کشورهای عرب دامن زد. در نتیجه این رویکرد که آنها همدیگر را خواهند کشت به چند دهه پیش برمیگردد. درگیری بین اسرائیل و فلسطین، جنگ داخلی لبنان و کشته شدن ده‌ها هزار نفر توسط حکومت حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق. آنچه که به نظر من چنین وضعیتی را بدتر کرده این است که رهبران غربی به طور مثال آمریکا نمی‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند که با قدرت خود چه کنند. در جنگ سرد وضعیت راحت‌تر بود. آمریکا می‌گفت با شوروی و کمونیسم مبارزه می‌کند و این پوششی مناسب بود و وضعیت را از خاورمیانه منحرف کرده بود. حال می‌توان گفت جنگ سرد به آن شکل وجود ندارد و غرب باید با چالش‌ها در خاورمیانه مواجه شود و آنها نمی‌دانند از نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود چگونه استفاده کنند و اینکه اصلا این نفوذ کارایی خواهد داشت یا خیر.
And so you have to face these problems square on, and the Americans honestly don't know how they use their political influence, their military influence, their economic influence, and even if that will be effective.
البته ما شاهد یک بی‌عملی کامل هم نیستیم. فعالیت‌های اتفاق می‌افته، مثلا در مورد اخیر که بحث درگیری نظامی غزه و اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا هم در این روزهای اخیر سعی در پیشبرد آتش بس کرد، هم پیشتر از اون. اما به نظر میاد وقتی غرب در یک جبهه وارد میشه، سایر بحران‌ها مثلا سوریه یا عراق رو فراموش می‌کنه و در این فعالیت‌هاش پیوستگی دیده نمی‌شه.
این درست است. به نظرم موضوع اصلی در اینجا مثلا برای دولت باراک اوباما موضوع دخالت است. ما شاهد فصلی از تاریخ بودیم در یک دهه پیش که دولت بوش گفت ما مشکلات خاورمیانه را حل می‌کنیم، چرا که می‌توانیم از توان خود برای تغییر شکل عراق و همه منطقه استفاده کنیم. و البته آن شکست خورد. بعد اوباما به قدرت می‌رسد و نمی‌خواهد آن اشتباه فاحش را تکرار کند، اما او رویکرد قطعی و گزینه جایگزینی ندارد و دچار بی‌تصمیمی است. دولت اوباما دچار بی‌تصمیمی درباره این است که دولت بشار اسد در سوریه را مهار کند یا برای برکناری او از قدرت تلاش کند یا درباره تنش فزاینده در عراق چه کند و درباره بحران اخیر اسرائیل و فلسطین هم این چنین است و شاید بتوان گفت ضعیف عمل کرده است. راستش صادقانه بگویم وقتی آمریکا و سایرین وارد این بحران شدند، من فکر می‌کردم که به آتش بس می‌رسند. اما وقتی اسرائیل گفت ما شرایط شما را قبول نمی‌کنیم و کارزاری رسانه‌ای برای تخریب جانکری آغاز کرد، دولت اوباما واکنش نشان نداد. موضوع اینجاست که درسی که گرفته نشده این است که اگر شما می‌خواهید در موضوعی مداخله کنید و مؤثر باشید، چه در سوریه یا عراق یا اسرائیل و فلسطین، این کار را باید با سایرین انجام دهید و به تنهایی این کار ممکن نیست. این رویکرد را باید با ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی پیاده کنید و نباید هم تسلیم شوید.
به موضوع سایرین اشاره کردید. وقتی از غرب صحبت می‌کنی معمولاً در کنار آمریکا اتحادیه اروپا هم در نظر گرفته میشه. این اتحادیه چه می‌کنه؟ آیا هنوز استراتژی مستقلی برای موضوعاتی مثل خاورمیانه نداره و دنبال روی سیاست‌های آمریکاست به نظر شما؟
I think the European Union despite a lot of the criticism that it receives.
به نظرم اتحادیه اروپا علیرغم انتقادهای زیادی که به آن می‌شود، اگر بخواهد فعالیتی کند می‌تواند آن را انجام دهد. مثلا موضوع پرونده هسته‌ای ایران را در نظر بگیرید. اتحادیه اروپا پیشرو در این زمینه بوده و موفق شده این گفتگوها را پیش ببرد. این اتحادیه همچنین در زمینه کمک‌های اقتصادی و بازسازی، آن چیزی که می‌توان قدرت نرم خواند، کارهای زیادی کرده است. اما مشکل اتحادیه اروپا اینجاست که آیا در زمانی که آمریکا در موضوعی مردد یا مانع راه است، خود مستقل اقدام می‌کند یا خیر. اگر به موضوع سوریه برگردیم، اگر آمریکا برای ورود به سوریه و شکست ستیزه‌جویان مردد است، آیا سایر کشورها مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا این کار را انجام می‌دهند و می‌گویند که باید کاری درباره اسد کرد وگرنه مصیبت به بار خواهد آمد؟ یا در مورد اسرائیل، وقتی این کشور به آمریکا می‌گوید موضع شما ضعیف است و به نظر ما شما گمراه شدید، آیا اتحادیه اروپا وارد می‌شود تا اسرائیل را به میز مذاکره بازگرداند؟ اروپا این کار را نمی‌کند. اروپایی ها از طریق سازمان ملل متحد کاری را نمی کنند که در مغایرت با آن چیزی است که می توان همچنان اتحاد اسرائیل و آمریکا خواهد.
آخرین پیامکی که داریم شنونده‌ای به آقای قالیباف نوشته: شما در قرن‌ها پیش زندگی می کنید و نگاهتان جنسیتی است. زن موجودی است که مغز دارد و در بسیاری از موارد از مردها شایسته تر است و از بینش بالاتری برخوردار است. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تندرست و سرفراز.